سلام دوستان، من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان هست. با شما هستم. این قسمت 20 از ویژه برنامه انقلاب ایران هست و ما قراره توی این قسمت در باب ایرانیان خارج از کشور با هم صحبت بکنیم. ممنون که همراه من هستید. خب دوستان، توی این قسمت مشخص ما قرار هستش که در باب یک نیروی به اسم نیروهای ایرانی‌های خارج از کشور صحبت بکنیم، با توجه به اینکه ایران یک شرایط خاصی داره در امروز جهان. حالا قاعدتا مثال هایی هست شبیه بهشت، اما با توجه به این موضوعی که ما یک شرایط خاصی داریم و یک جمعیتی با یک تعداد بیشماری هم در خارج از کشور داریم، این تقریبا نزدیک به 10% از ساکنین ایران خارج از ایران هستند، یعنی بیشتر از 8 میلیون نفر اعلام شده که ایرانی ما خارج از کشور داریم و این یک نیروی بالقوه است که میشه ازش به شدت استفاده کرد در پیروز شدن در انقلاب. یعنی حتی اون تعدادی که مشخص ما میشناسیم برای پیروز شدن در یک انقلاب به عنوان 3.5 تا 10%، حتی اگر ما بخوایم اون 10% رو هم ملاک قرار بدیم، یه چیزی نزدیک به اون ما نیرو خارج از کشور داریم که میتونن اون انقلاب رو با حضور خودشون در خیابان‌های ایران به عنوان مثال به پیروزی برسونن. پس این یک جمعیت قابل تأملی هست. حالا باید بیشتر در باب اینها هم صحبت بکنیم. اینکه دو بخش داره تقریبا این برنامه مشخص، اینکه یک بخش اون کارهایی که اونها میتونن بکنن و یک بخشی کارهایی که نباید بکنن. این کارهایی که با انجام دادن اونها به این انقلاب و رسیدن به این انقلاب کمک میکنن و یک بخشی هم کارهایی که با انجام ندادنش به نوعی کمک میکنن به رسیدن به پیروزی. حالا ما سعی میکنیم در باب هر دو بخش هم صحبت بکنیم. در ابتدا میریم سراغ اون بخشی که میتونن کمک بکنن. با انجام دادن یک سری از کارها میتونن به این حرکت و این پیروزی کمک بکنن. یکی از بزرگترین کمک هایی که میتونن بکنن اطلاع رسانی هست. همون گامی که ما دربارش صحبت کردیم در باب بیداری، یعنی آگاهی رسوندن به دیگران، یک دریچه ابتدایی است برای رسیدن به انقلاب و دگرگونی. دربارش توی قسمت های مختلف هم صحبت کردیم. ما برای رسیدن به یک انقلاب مشخص نیاز داریم که این تحول و دگرگونی بین مردم اتفاق بیفته. برای اینکه این به نوعی این کار رو به سرانجام برسونیم و این تحول رو شکل بدیم، نیاز داریم که در باب دردها و در این حال از درمانها بگیم. یعنی قرار هست که از نقاط سفید و سیاه در کنار هم بگیم. نقطه سیاه رو تقریبا بیشتر انسان‌های ایرانی حداقل در باب جمهوری اسلامی میدونن. این نقطه سیاه تصویر شده، بارها درباره اش صحبت شده، اما مهم موضوع اینجاست که ما در باب اون درمان و اون نقطه روشن و اون روشنایی در برابر و اون ایمان صحبت بکنیم. از اون آینده ای که قرار هست تصویر بشه، از اون فردایی که قرار هست شکل بدیم و با ساختن این آرزوها، این هدف جمعی، این ایمان در بین همه به اون نقطه مشخص برسیم. پس ما برای ایرانی های خارج از کشور که خب تریبون بهتری دارن، دور هستند از اون شرایط سرکوب وحشتناک و حالا میتونن راحت تر صحبت بکنن، یکی از بزرگترین وظایفی که در دوششون هست این آگاهی رسانی است. حالا این آگاهی رسانی میتونه دو بخش داشته باشه. خب یک بخشش که همه شاهدش هستیم، اون بخشی است که میتونن اطلاع رسانی بکنن در سراسر جهان در باب جنایاتی که جمهوری اسلامی داره میکنه، سرکوب هایی که میکنه، رفتار های وحشیانه ای که میکنه، انجام میده، احکام اعدامی که داره صادر میکنه، به بدترین شکل و خشونت آمیزترین شکل ممکن داره معترضان و انقلابیون رو از بین میبره. خب این که یک بخشی از این آگاهی رسانی میتونه لقب بگیره که مواجه هستیم باهاش که دارن به درستی هم انجام میدن. این که این صدا هر چقدر واضح‌تر و مشخص‌تر در جهان شنیده بشه کمک میکنه به این طریقه. پس این یکی از اون بخش هاییست که میتونن انجام بده. اما این برمیگرده و حالا این اطلاع رسانی و این آگاهی رسانی باید اون جنبه دومی هم داشته باشه. یعنی هرچقدر بیشتر در باب نکات روشن و نکات آینده نگرانه این موضوع هم صحبت بکنیم، ما بیشتر شاهد بیداری جمعی و عمومی در ایران هستیم. همونطوری که به کرات در بابش صحبت کردیم و گفتیم که ما نیاز به یک ایمان جمعی داریم، نیاز به تحول‌های درونی داریم. پس اون نیروهایی که خارج از کشور هستن که تعدادشون هم بیشمار هست و در این حال تریبون در اختیار دارن و آزادی نسبی بیانی هم در اختیارشون هست و قاعدتاً خیلی کمتر مورد آزار قرار خواهند گرفت و احتمال کمتری داره تا اینکه سرکوب بشن و جمهوری اسلامی بخواد صداشون رو خفه بکنه، وظیفه دارند که این آگاهی رسانی رو شکل بدن، این بیداری رو به وجود بیارن، اما با گفتن درد و درمان. یعنی قرار نیست که تمام گفته‌ها باز معطوف به این بشه که از سیاهی‌های جمهوری اسلامی صحبت بکنیم. همون اتفاقی که در طول این سالیان دراز هم افتاده، قوه محرکه‌ای که قرار هست ما رو به سوی فردا در حرکت به پیش ببره، امید در ما بسازه، اون آینده روشن مشخص هست. هیچ وقت نمیتونه آدم با نگاه کردن به جمهوری اسلامی و بدی‌ها و زشتی‌هاش و این تاریکی که در برابر ما هست، ما به سمت آینده میل داشته باشیم حرکت بکنیم. قاعدتا در همون گذشته دردناک خودمون دوباره مدفون خواهیم شد. پس وقتی ما در باب این آگاهی رسانی صحبت میکنیم، بیشتر از بود نشان دادن درمانها، نشان دادن نقاط روشن، اون نور در برابر داریم صحبت میکنیم که مردم به اون سمت و سو کشیده بشن. اطلاع رسانی که منجر به بیداری عمومی بشه، مردم رو بیدار بکنه و تحت یک ایمان جمعی به میدان بیاره. پس ما یکی از وظایف مهمی که برای ایرانی های خارج از کشور میتونیم در نظر بگیریم همین بخشی بود که درباره‌اش صحبت کردم و اون آگاهی رسانی بود. آگاهی رسانی که گفتیم دو بخش هم داره دیگه. فرای اون بیداری عمومی باید جنبه این رو داشته باشه که این مظالم جمهوری اسلامی و شکنجه ها رو به صورت عمومی در اختیار دیگر کشورها، مقامات کشورها و عناوینی از این دست هم بذاره. مثلا اطلاع رسانی رو بابش رو فراهم بکنه که داخل ایران هم حتی کسانی که از این مطلع نیستن با خبر بشن این اخباری که باهاش روبرو هستیم. اما فرای این یکی از قوای دیگه‌ای که در اختیار این نیروی خارج نشین هست، کمک رسانی هست. کمک مالی به مفهوم مشخص، اینکه حالا باید صندوق‌هایی وجود داشته باشه که بتونه کمک مالی به مردم داخل ایران برسونه. کمک‌های مالی که در راستای به عنوان مثال اعتصابات سراسری باشه. ما اگر انتظار داشته باشیم که حالا یک نیروی وارد میدان بشه از ارکان دولتی و در این اعتصابات به مردم بپیونده و حالا چرخه اقتصادی این حکومت ظالم رو به زیر پا بذاره و کم قدرت بکنه، حالا این نیاز داره که تأمین مالی بشه. با توجه به شرایطی که جمهوری اسلامی در طول این سالها ساخته، همه میدونیم که تا چه اندازه مردم محتاج مسائل اقتصادی خودشون هستن، تا چه اندازه این احتیاج باعث میشه که اینها وارد این وادی نشن. اما این نیروهایی که خارج از کشور هستن، که با توجه به حتی قیمت ارز و دلار هم میتونیم به این نتیجه ساده برسیم که تا چه اندازه پولی که اونها به دست میارن در برابر پول ایران با ارزشتر هست و این کمک ها میتونه تا چه اندازه هم مصفر فایده باشه، تا چه اندازه میتونن با مبلغ کمی وارد این چرخه کمک کردن بشن، حتی یک بخش کوچکی از اون خواسته هاشون رو میتونن فدا بکنن، نه اینکه کلیت زندگیشون رو فدا بکنن. اما این هم مثال بقیه موضوعات نیازمند یک برنامه‌ریزی درست است. این برنامه‌ریزی ها هم موضوعات عجیبی نیست، کسایی که پایگاه دارن، جایگاه دارن، میتونن استفاده بکنن، میتونن یک بستری رو فراهم بکنن برای اینکه این کمک ها اولا به وجود بیاد، دومان هم هدفمند برسه در اختیار مردمی که هستن و وارد مثلا این اعتصابات شدن. کمک مالی افرادی میخوان که حالا عزیزشون در زندان هست، وارد این چرخه مبارزه و انقلاب شده، اما نیاز به کمک مالی خانوادهش داره، چرا که خب مثلا نوناور اون خانواده بوده و حالا در زندان هست و اینها همه نیاز به کمک مالی دارن. کسانی که جز اون خانواده های زندانیان سیاسی هستن، خانواده معترضینی که امروز در زندان هستن، کسانی که وارد این چرخه اعتصاب میشن، کسانی که زندگی خودشون رو در این مسیر انقلابی و در خیابانها هزینه کردن، حالا هر کسی در هر جایگاهی که هست به نوعی خودش رو فدا کرده، زندگی عادی و معمول خودش رو فدا کرده و حالا نیاز به این کمک مالی داره. پس ما میبینیم که نیاز به کمک مالی به شدت در ایران و در فضای انقلابی هر کشوری موجود است. حالا ما یک نیروی بالقوه‌ای داریم که خارج از کشور داره زندگی میکنه، ارزش پولی که به دست میاره به مراتب از مردم داخل ایران بیشتر هست، پس حالا حاضر نیست که این جماعت کار بکنن برای اینکه مردم داخل ایران وارد این اتفاق بشن، حتی حاضر است یک بخش کوچیکی از خواسته های خودشون رو به تعویق بندازن تا به نوعی به این چرخه کمک بکنن. پس باید ما وارد این مرحله بشیم که حالا این نیروهای خارجی از این پتانسیل محکم خودشون استفاده بکنن به نفع مردم ایران. صندوق‌های ساخته بشه برای حمایت از خانواده‌هایی که اعتصاب کردن. به سر کار نمیرند و حقوق نمیگیرن. خانواده‌هایی که معترضینی در زندان دارند، خانواده‌هایی که معترضینشون در خیابان‌ها کشته شده. کسانی که به نوعی وارد این چرخه تغییر شدن، حالا از نظر مالی حداقل در شرایط خوبی باشن، این احتیاجاتشون برطرف بشه. حالا بتونن با خیال راحت با فراغ بال وارد این چرخه تغییر و این انقلاب بشن. پس این یکی از اون عواملی است که به شدت کمک میکنه. کمک مالی هدفمند. یک بهانه مشخص این هست که ما چجوری میتونیم این رو برسونیم که کار خیلی پیچیده و عجیبی نیست. قاعدتا راههای بیشمار داره، میشه براش اتاقهای فکریش تشکیل داد، میشه از کسانی که به نوعی ارتباط دارن استفاده کرد و هزار راه حل رو براش به وجود آورد. پس فقط اون عزمشه که نیاز هست که اتفاق بیفته. پس این کمک مالی میتونه بزرگترین کمک باشه. و اما در نهایت کمک بعدی که ما میتونیم به عنوان کمک مردم خارج از کشور بهش اتکا بکنیم و دربارش صحبت بکنیم این هستش که اینها هم وارد این میدان انقلاب بشن. یعنی حالا ما باید به مرحله‌ای برسیم که حالا این نیروهایی که خارج از کشور هستن بیان و برگردن به ایران، در همون میدان ایران در خیابان تظاهرات بکنن همتای تمام مردم داخلی. شما وقتی دارید در باب یک نیروی 8 میلیونی صحبت میکنید، نیرویی که خودش به خودی خود حتی بدون حضور مردم ایران میتونه اون انقلاب رو به ثمر برسونه. یعنی ما داریم در باب یک عدد و رقمی صحبت میکنیم که اون عدد و رقم مشخص هست برای انقلاب کلی در یک کشور با توجه به تعداد. یعنی ما یه عدد 3.5% رو بیشتر باش مواجه هستیم در تحقیقات که انجام شده در باب پیروزی انقلابی. حالا اون عدد رو ما داریم، بیشتر از اون عدد رو هم داریم در خارج از کشور. پس این هم یکی از اون اتفاقات مهم هست که باید اتفاق بیفته. یعنی شما باید در نهایت یک تصویری رو ببینید که حالا این جماعت بیشماری که در خارج از کشور هستن این نیروی بالقوه خودشون رو به فعل رسوندن، حالا در خیابان‌های ایران حاضر هستند که از جان خودشون بگذرن. اگر این اتفاق قرار هست بیفته، باید توسط تمام اشخاصی که در این جامعه هستن اتفاق بیفته. پس ما داریم یک تصویر مشخصی میدیم که کسانی که خارج از کشور هستن میتونن از این سه طریقت به مردم ایران کمک بکنن، وارد این چرخه انقلابی بشن، به نوعی خودشون رو بخشی از این نیروی انقلابی بدونن. یک بخششون آگاهی رسانی است، اون بیداری عمومی است که باید به دو بخش تقسیم بشه. یا باید در راستای این باشه که آگاهی بده به مردم، به دیگران، صدای اون کسانی که در زندان هستند، در شرایط بد هستند، در برابر جهانیان باشه. و یکی دیگه این که اون بیداری عمومی رو در داخل ایران شکل بده. حالا در باب دردها و درمانها بیشتر صحبت بکنه، بیشتر در باب نقاط روشن صحبت بکنه و به نوعی حرکتی بکنه در راستای این که این ایمان جمعی شکل بگیره، بیشتر به پیش بره و امید و آرزو رو بیشتر در دل مردم هم پدید بیاره. فرای اون ما باید به کمک‌های مالی اونها هم چشم داشته باشیم، این که حالا این جماعت با اون پولی که میگیره، با اون ما و تفاوتی که بین ارزش که او در اختیار میگیره با پول ایران، میتونه با یک بخش کوچکی از درآمد خودش کمک بزرگی به مردم بکنه. حالا به کسانی که وارد اعتصابات شدن، کسانی که خانواده‌هاشون از دست دادن، حالا این کمک مالی میتونه یک موتور محرکه‌ای برای به ویژه شروع شدن و قدرتمندتر شدن اعتصابات باشه. شما در نظر بگیرید اگر صندوق‌های وجود داشته باشه که توسط ایرانی‌های خارج از کشور به وجود بیاد، هدفمند به مردمی که داخل ایران هستند حقوقشون رو بده که به سر کار نرن، تا چه اندازه میتونه این اعتصابات سراسری بشه، تا چه اندازه میتونه قدرتمند بشه. حالا اونها یه پشتوانه‌ای دارن که به واسطه شرایط بد اقتصادی نیستش که وارد این وادی نشن، حالا یه تضمینی رو میگیرن که میتونن احتیاجات ابتدایی خودشون و خانواده‌شون رو برطرف کنن. فکر میکنید چه تعدادی از مردمی که امروز وارد این اعتصابات نمیشن به واسطه این مشکلات بزرگ اقتصادی هست، به واسطه یک تصویر نامشخصی است که هنوز نسبت به آینده ندارن، هنوز نمیدونن که دقیقاً چه اتفاقی خواهد افتاد. آیا با اعتصاب اونها تعداد بیشتری وارد این چرخه خواهند شد؟ آیا سرانجام این حرکات، این جنبش به پیروزی خواهد رسید، یا اینکه در نهایت فقط قرار هست که اونها دوچار یک بدبختی توأم بشن؟ اما وقتی این مشکلات مالی و این فکر به این مشکلاتی که وجود داره، کسی که به اجاره خونه شب خودش محتاج هست، به غذایی که میخوره باید پولی در اختیار داشته باشه تا خودش و خانواده‌اش رو سیر بکنه، چجوری میتونه وارد این اعتصابات بشه؟ و حالا ما یک نیروی بیشماری داریم که میتونن به راحتی به اینها کمک بکنن و باید در این راستا هم حرکت بکنن و گام بردارن. اما در نهایت قرار هست که این نیروی خارج از کشور تبدیل به همون نیروی داخلی بشه. در نهایت قرار هست که اونها هم به میدان ایران برسن. قرار هست که تظاهرات رو اینجا بکنن. قرار هست که پیروزی در نهایت در همین خاک اتفاق بیفته. پس ما این نیروی بالقوه خودمون رو نیاز داریم که به فعل بدل بکنیم و اونها رو هم در این میادین ببینیم. حالا هر کسی با هر توجه به هر نوع نگرشی که داره، ما گفتیم در باب این استراتژی‌های انقلابی صحبت کردیم، خیلی کارها هست که میتونن اونجا انجام بدن. اگر گروهی وجود داره، حزبی وجود داره که تنها راه و روش رو برای پیروزی جنگ مسلحانه میدونه، حالا یک بستر محکمی رو برای خودش داره که میتونه این هدف خودش رو به پیش ببره. حالا میتونه نیروهای رو آموزش بده و در نهایت به میدان بیاره. یا اینکه اگر به حرکت مسالمت‌آمیز باور دارن، به یک حرکت مدنی و انقلاب مدنی اعتقاد دارن، حالا باید در نهایت به اون مرحله برسن که خودشون هم در میادین ایران حضور داشته باشن. چرا که ما به همه این نیروها نیاز داریم. گفتیم این نیرو تا هر حدی زیاد و بزرگ هست که خودش به تنهایی هم میتونه این حکومت جمهوری اسلامی رو ساقط بکنه. حالا تصور بکنی که تا چه تعدادی وجود اینها تا چه اندازه میتونه مسفر ثمر باشه، تا چه اندازه میتونه قوای بیشتری به ما بده، چگونه میتونه این نیروها رو دو برابر و یا چند برابر بکنه. و حالا اینها هم هر کدوم بخشی از همین بدنه اجتماعی هستن و باید در این تغییرات هم نقشی داشته باشن. و در نهایت یک حرکت نمادین از کسی که حالا شناخته تر شده هست تا چه اندازه میتونه کمک بکنه در دنیای برهوتی که ساخته شده به توسط جمهوری اسلامی در طول این سالیان، که ما با فقدان احزاب روبرو هستیم، با فقدان باور و ایمان روبرو هستیم. حالا چه کسانی هستن که خارج از کشور تریبون‌های بزرگی رو هم در اختیار دارن که با حضور خودشون میتونن یه تعداد بیشماری رو هم به میدان بیارن؟ اگر تصمیم بگیرن که از خارج از کشور به ایران برگردن، شاید یک تعداد بیشماری از افراد شناخته شده و یا شناخته نشده هم همراهی با اونها بکنن. حالا اون پتانسیل داخل ایران تا چند اندازه میتونه بیشترانی رو هم به میدان بکشونه؟ و این هم پس یکی از اون ارکانی است که در نهایت باید به این معنا هم نزدیک بشیم و به این معنا هم برسیم. و این راهی است که ما رو به پیروزی نهایی خواهد رسوند. پس راه‌های کمک رو ما می‌شناسیم و همین سه راه است و در نهایت هم باید به همین گزینه سوم برسیم که اون نیرو رو در خیابان‌های ایران ببینیم. حالا اونها هم بخشی از این بدنه برای تغییر باشن و این تنها رویه ای است که ما رو به اون پیروزی خواهد رسوند. اما یک سری از کارها هم هست که نباید انجام بشه توسط این گروه‌هایی که خارج از کشور هستن، که لطمه می‌زنن به حرکت مردمی و انقلابی که شکل گرفته. خب قاعدتا همونطوری که ما داخل ایران روبرو هستیم با یک جماعتی که به عنوان قشر خاکستری میشناسیم که به میدان نمیان و باید هدفمون رو روی بیداری این جماعت بذاریم که اون نقش کلیدی رو دارن و به نوعی اکثریت هم در اختیار اونها هست، حالا در خارج از کشور هم قضیه به همین شکل است. یعنی شما مواجه میشید با یک بخشی که حاضر نیستن وارد این میدان بشن، همتای مردمی که داخل ایران هست. و خب قاعدتا اون کسایی که در خارج از کشور هستن باید سعی به بیداری اونها داشته باشن، اما روش این بیدار کردن اونها نباید توامانه با اون خشم و خشونت و به نوعی بازدارنده باشه و بیشتر اونها رو دور بکنه از این مسیر. یعنی شما بعضی اوقات مواجه میشید با صحنه هایی که حالا به جای اینکه قرار باشه جذب بکنه، بیشتر دفع میکنه، یعنی جماعت رو بیشتر دور میکنه از اون صحنه. حالا من توی قسمت مشخصی که در آینده هم توی این قسمت های آتی ویژه برنامه انقلاب ایران دارم در باب این موضوع صحبت میکنم. ما وقتی مواجه هستیم با این قشر خاکستری، این قشر خاکستری با توجه به شنیدن دشنام و بد و بیرا که هیچ وقت وارد این وادی نخواهد شد. شما وقتی دروازه های رسیدن به این تغییر رو ببندید، کسی هم واردش نخواهد شد. هرچقدر که این دریچه ها بازتر باشه، شما مواجه میشید با یک سیل بیشتری از این جماعت که به این سمت و سو میان. هرچقدر استقبال از اونها گرمتر و بهتر باشه، شما بیشتر مواجه میشید. شاید یک جماعتی بخوان مدام در باب این صحبت بکنن که اصلا ما نیاز به این جماعت نداریم. خب این دیگه باز دور شدن بیشتر و بیشتر از واقعیت هست دیگه. این به نوعی شمشیر برداشتن و در برابر واقعیت ایستادن هست. فقط در همون دوران بتالت و توهمات زیستن هست. ما قاعدتاً نیاز به تک تک انسان ها داریم، برای تغییر و دگرگونی اونها داریم. قرار هست که اونها هم دگرگون بشن تا خودشون وارد این وادی برای تغییر بشن. پس ما نیاز داریم به این موضوع مشخص که اونها هم در کنار ما باشن و باید در همین راستا حرکت بکنیم. اما با موضوعاتی که شناخته شده هست، یعنی با باز کردن دریچه ها برای وارد شدن، نه با دشنام دادن، نه با دور کردن، نه با رفتارهایی که اونها رو بیشتر و بیشتر از ما دور بکنه. یکی از مشکلات بزرگی که باید خارج نشینان باهاش روبرو بشن و به نوعی ازش دوری بکنند، این خود بزرگبینی های وحشتناکی است که داره شکل میگیره. اینکه شما مدام در حال باد کردن خودتون باشید، مدام یک بادی به غبغب بندازید و هی خودتون رو بزرگ و بزرگتر بکنید، این اون لطمه است که قاعدتا به اون حرکت خواهد زد. اینکه شما باید با واقعیات روبرو بشید، قرار نباشه که مدام خودتون رو در یک دنیای خیالی تصور بکنید و هی خودتون رو بزرگ و بزرگتر بکنید. در پی اتفاقی که در داخل ایران در حال جریان نیست نباشید، یعنی در اون دل رو به اون توهمات نسپرید. واقعیتی که در برابر شما نقش می‌بنده رو به رسمیت بشناسید، نه چیزی که توقع از واقعیت دارید. واقعیت در برابر وجود داره، شما مواجه هستید با، مثلا به عنوان مثال، اون جمعیتی که هیچ وقت نمیتونه باورمند به یک نظام پادشاهی باشه. ایران و ایرانی این مرحله رو پشت سر گذاشته. یعنی شما با هر منطقی به این موضوع نگاه بکنید میتونید به همین معنای مشخص برسید که ایران و ایرانی این مرحله رو پشت سر گذاشته، دیگه نمیتونه دوباره برگرده به همون مرحله‌ای که ازش گذشته، به خاطرش انقلاب کرده. شما مدام با زیر پا گذاشتن این مردم، این رفتاری که انجام دادن و تحقیر اونها در اون اتفاق مشخص و این توهم خود بزرگ بینی، نمیتونید این حقیقت و این واقعیت در برابر رو کتمان بکنید. این واقعیتی است که در برابر دیدگان شما داره نقش می‌بنده و باید از این خود بزرگ بینی ها دور شد. چیزی که در جریان هست رو بازنش داد، همون موضوعاتی رو که میشه دید رو درباره‌اش صحبت کرد، نه چیزی فراتر از اون. و بعد شما مواجه میشید با این نظریاتی که مدام داره گفته میشه در راستای این که بیشتر و بیشتر تقابل رو ما ببینیم داخل. و این چه نیازی هست که شما هی مدام برچسب‌های مختلفی رو بزنید به حرکاتی که داره اتفاق. یعنی شما مواجه میشید حالا با جماعتی که مدام داره برچسب‌های رو میزنه، که دقیقاً نقطه‌ای است که شما وقتی با مردم داخل ایران روبرو میشید همچین برچسب‌هایی رو بهش اذعان ندارن. اینکه شما بخواید مدام درگیر این نامگذاری‌ها و برچسب زدن‌ها باشید، این برای فردایی است که یک اتفاقی به ثمره بشینه، پیروزی رخ بده و بعد شما بخواید در پی این برچسب زدن‌ها و سر و کله زدن پیرامون این اتفاق رخ داده باشید. امروزی که هنوز این اتفاق به یک مرحله نهایی و یک پیروزی نهایی نرسیده، نیازی هم نیست که ما بیشتر در باب این مسائل وقت صرف کنیم و صحبت بکنیم، در صورتی که میدونیم باعث تفرقه خواهد شد. اینکه مدام شما بخواید یک حرکتی رو بست بدید به مثلا یک قشر خاصی، یک جنسیت خاصی، یک دهه خاصی از مردم، وقتی میبینید باعث تفرقه خواهد شد، وقتی میبینید که ارزش دیگران رو زیر سوال خواهد برد و شاید به اونها لطمه بزنه، این تکیه بر این چه سودی خواهد داشت؟ حالا شما میتونید بعد از پیروز شدن مدام بر همین معانی هم تکیه بکنید، ولی امروزی که نیاز به بیداری همه اقشار و همه انسانها هست، شما هر حرکتی که به نوعی دور بکنه ما رو از این معنا رو باید کنار بذارید. پس ما باید در باب این مسئله هم صحبت بکنیم که یک سری از کارها نباید انجام بشه. این خود بزرگبینی، این برچسب زدن ها، این نظریه های بی محتوا رو هی مدام دادن، این که قرار هست اگر سکوتی شکسته بشه، اگر جمعیتی اضافه بشه، با خشم و خشونت اضافه نخواهد شد، با بستن دریچه ها اضافه نخواهد شد. این دریچه باید باز باشه، یک آغوش بازی رو در برابر خودشون ببینن که به این بدنه اضافه بشن. این که شما با دادن یک سری نظریات و یک سری برچسب ها یک جماعتی رو دور از این واقعیت و این حرکت میکنید، به ضرر اون جنبش تموم میشه. پس ما باید رفتارهایی که میکنیم در زمینه همون آگاهی رسانی در راستای قدرتمندتر شدن اون حرکت باشه. ما باید از اون دنیایی که به عنوان دنیای خیال انگیز و وهم انگیز هست دور بشیم، مدام به اون واقعیت بیشتر و بیشتر نزدیک بشیم. در باب مسائل مختلف وقتی داریم صحبت میکنیم، تحلیل میکنیم، قرار هست که در باب واقعیات صحبت بکنیم. این که قرار باشه یک جماعتی مدام بیان یک سری حرفای تکراری رو هی مدام اذعان بکنن، یه سری حرف رو شبیه به توتی هی تکرار بکنن، راه به جایی نخواهد بود. شما باید اون تجزیه و تحلیل بر پای واقعیت رو در برابرتون داشته باشید. وقتی یک اتفاقی به ضرر جنبش هست، باید در بابش موضع داشته باشید، صحبت بکنید و با صدای بلند بگید. نه این که مردم و عامه مردم این رو نمیپسندن هم موضوع مهم ما نیست. ما باید اون موضوع رو مطرح بکنیم، نقدمون رو داشته باشیم. مثلا همین دریچه نقد هستش که این حرکات رو به وجود میاره. این نگاه پرسشگر و نقادانه هست که در نهایت ما رو به تغییر میرسونه و باید در بزرگ داشته همین نگاه پیش بریم. این که ما بخوایم از دنیای واقعی دور بشیم و مدام خودمون رو درگیر توهمات و خیالات خودمون بکنیم، هیچ کمکی رو به حال اون حرکت مردمی نخواهد داشت. این که ما بخوایم در اون توهمات خودمون سرخم بکنیم و مدام در پی مجیز گفتن باشیم و با آویزان شدن به اون نگاه عمومی برای امتیاز گرفتن، برای خود بزرگ کردن و در همین راستا حرکت بکنیم بدون اینکه در باب مشکلات بگیم، اشتباهات بگیم، داریم لطمه میزنیم به اون حرکت. خیلی اوقات امید واهی دادن بدتر و بیشتر لطمه میزنه تا ناامیدی. شما قرار نیست که امید واهی بدید، قرار نیستش که با دروغ گفتن سعی بکنید قدرت رو بیشتر کنید. قرار هست نقاط ضعف خودتون رو بشناسید، قرار هست که در باب اون نقاط ضعف صحبت بکنید تا به یک نقطه مثبت برسید. اگر حرکتی بد هست، باید دربارش موضع داشته باشی، دربارش صحبت بکنی. و میگم ما باید بیشتر و بیشتر از این دنیای هپروتی و اون خیال انگیز دور بشیم، به واقعیت نگاه بکنیم. واقعیت تنها راه چاره ماست. شناخت این واقعیت، نگاه به این واقعیت ما رو به اون نهایت و پیروزی هم خواهد رسوند. شما مواجه میشید با تفاوت و تمایزی که بین شعارهای مردم داخل ایران و خارج از ایران هست، به این منظور که شما وقتی مواجه میشید با صحبتهایی که تا این حد به دور از خشونت هست، آرزوهایی که تا این اندازه زیبا و قابل ستودن هست، این اون نقطه ایست که ما رو باید به اون همرأی و در کنار هم بودن برسونه. شما نگاه بکنید به اون حرکتی که در توییتر راه افتاده بود به عنوان برایه ها. وقتی این برایه ها رو میخوندید، حالا مواجه میشدید با مردمی که داخل کشور هستن و چه آرزوهای زیبا و روشنی برای آینده دارن. دقیقاً اون آرزوهایی که قدرت بسیجگری داره، دقیقاً اون آرزوهایی که میتونه ما رو در کنار هم قرار بده، یک ایمان جمعی بسازه. این تجمیع این آرزوهای مشخص هستش که میتونه اون ایمان رو بسازه. و شما مواجه بودید با این نگاه، حالا شعارهایی که گاهن داده میشه تا چه اندازه قابل ستایش است، تا چه اندازه مطرح کننده آرزوهای بزرگ است. اما وقتی میرسیم به اون بخشی که حالا در خارج از کشور هستن، حالا یه بخش مشخصی، مواجه میشیم با این ترویج انتقام و خشونت. مدام در پی این کینه ورزی ها هستن. حالا اگر 10 جمله میگن، 9 جملهش در راستای انتقام گرفتن هست، خط و نشون کشیدن هست، حالا حتی بدون هیچ قدرتی که در اختیار هم حتی دارن. سوار شدن بر موج مسالمت آمیز مردم برای مصادره به مطلوب در راستای جنگ های مسلحانه هست که اصلا هیچ ربطی هم به واقعیت نداره، در صورتی که حتی دارید باهاش مواجه میشید که میتونه تا چه اندازه لطمه بزنه. به عنوان مثال شما از یک شعار واحدی صحبت میکنید که شعار مردمی هست، حالا این رو منتسب به یک گروه خاصی میکنید که میدونید داخل ایران عضویت در این گروه شاید مترادف با اعدام باشه. اینها همون توهمات هست، بیشترش از نادانی میاد، برخیش از احساسات و تشنج به نوعی احساسات میاد، از این هیجان افسار گسیخته نشأت میگیره. حالا شما وقتی با آرزوهای داخل ایران روبرو میشید، اون آرزوهایی است که قابلیت و پتانسیل تبدیل شدن به یک ایمان جمعی داره. اما آرزوهایی که دارید از دهان به نوعی کسانی که خارج از کشور هستن و یا تریبون ها رو بیشتر در اختیار دارن، آرزویی است بر پایه انتقام گرفتن، بر پایه کینه ورزی. اینکه شما بخواید مدام فریاد بزنید که ما خواستار ساختن فردای همتای نمیدونم معمر قذافی هستیم برای خامنه ای چه قدرت بسیجگری خواهد داشت؟ یعنی ما توقع داریم که یک جماعتی فقط و فقط به واسطه انتقام گرفتن از خامنه ای به خیابون بیان، قرار هست فردایی رو بسازن که دوش انتقام گیری و انتقام و انقلاب خشم میدان دار بشه؟ آیا قدرت بسیجگری آرزوی مشخص بیشتره یا از بین بردن و نابود کردن، انتقام گرفتن و کینه ورزی؟ و شما شاهد این صحنه ها هستید. آیا تصویرگری یک جماعت چند هزار نفری با دادن یک شعار مدنی در نهایت شعور در کنار هم بیان آرزوی همگانی قدرت جذب بیشتر داره، انقلابیون رو قدرتمندتر میکنه، یا یک تصویری از یک خشونت که میتونه از همون نیرو و اون بدنه انقلابی هم کم بکنه، به سمت و سوی بیطرفی بیشتر بکشونتش، قشر خاکستری رو میتونه بیشتر هم در لاک خودش فرو ببره؟ پس ما در این حال که از نیروهای خارجی باید توقع، به نوعی از اون ایرانی های خارج از کشور باید توقع یک سری رفتارها داشته باشیم، باید توقع یک سری کارها هم داشته باشیم، یک سری حرف هم داشته باشیم که نزنند. یعنی نباید ما مواجه بشیم با ترویج و انتشار این تصاویر خشونتبار که لطمه مستقیم رو داره به جنبش میزنه. قاعدتا تصاویر سرکوبگرانانه که جمهوری اسلامی داره نشون میده هم ترس و ارعاب رو بیشتر میکنه. همونطوری که نباید این تصاویر منتشر بشه، همونطور هم نباید تصاویری که مردم حالا دارن مقابله به مثل میکنن که کاملا قابل فهم هست اما بریده شده داره به شما نمایش داده میشه، یک بخشیش رو که دقیقا دوست دارن در اختیارتون هست، بخشی که جمهوری اسلامی دوست داره بیشتر منتشر بشه که نیروهای خودش رو جریح‌تر بکنه، نیروهای خودش بدونن که چه فردای بدی در انتظار اونها هست. ما در انتظار کم شدن از بدنه نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی نمیتونیم بشینیم و در این حال منتشر کننده تصاویر کتک خوردن و زخمی شدن و کشته شدن اونها باشیم. خب اونها وقتی میبینن که هنوز قدرت در اختیار نیروی مقابل نیست با ما این کار رو میکنن، و با خودشون فکر میکنن چه فردایی در انتظار ما خواهد بود، چه رفتارهایی با ما خواهد شد، و این میدونیم که لطمه میتونه بزنه به اون حرکت و به اون جنبش، پس چرا باید اون رو منتشر بود؟ همونطوری که صحنه‌های دهشت انگیز اعترافات اجباری رو نباید پخش کرد که روحیه و ترس در دل مردم، به نوعی روحیه تضعیف و ترس در دل مردم به وجود بیاد، همونطور هم نباید صحنه‌های خشونتبار مردم رو پخش بکنیم. چرا؟ اینکه ضربه میزنه، قشر خاکستری رو بیشتر به درون میبره، قشر انقلابی که با تمام وجود مخالف جمهوری اسلامی و در عین حال مخالف خشونت هستند هم حاضر نیستن دیگه وارد این جریان بشن. پس در کنار اینکه یک سری کارها رو باید انجام بدن، یک سری کارها هم نباید انجام داده بشه. از این دنیای هپروت و خیالی باید بیدار شد، به جهان واقع نگاه کرد، جهان واقعیت رو مد نظر قرار داد. چجوری میشه تصور کرد که جماعتی در ایران امروز از جان خودشون بگذرن برای اینکه یک سر دیگه رو در تاج ببینن، این سر رو از تاج بردارند و یه سر دیگه رو در تاج بکنن؟ آیا واقعا ما به اون مرحله نرسیدیم که بتونیم با یک فهم مشخص و روشن به این معنا برسیم که مردم از این مرحله گذر کردن، از مرحله بت‌سازی و خداسازی باید حتی گذر بکنن و گذر کردن و واقعیت در برابر ما هم نوید همین موضوع مشخص رو به ما میده؟ حالا قرار هست که اینها قشر خاکستری رو بیدار بکنن، اما با اعمالی که انجام میدن، با دشنام دادن، فحش دادن، اینها رو بیشتر و بیشتر دور میکنن، با قبول نکردنشون به جمع خودشون، با بستن آغوش ها، با هو کردن و مسخره کردن، بیشتر و بیشتر اونها رو دور میکنن. یا ما واقعیات رو میشناسیم و در راستای رسیدن به پیروزی گام برمیداریم، یا قرار هست که مدام در حال همون زندگی در توهمات خودمون باشیم. اگر قرار هست که ما واقعیات رو بشناسیم، در راستای رسیدن به اون برنامه ریزی داشته باشیم، باید به درستی موضوعات رو زیر نظر بگیریم و بدونیم که با چه روشی میتونیم این بیداری رو به وجود بیاریم، این همبستگی رو به وجود بیاریم. و مهمترین موضوع هم در اون ابتدای هم شناخت درست این موضوعات است. و در نهایت هم باز هم باید تکرار کرد و دونست که بزرگترین کمکی که این نیروی بالقوه در خارج از کشور میتونن بکنن این هستش که اطلاع رسانی بکنن، اما این اطلاع رسانی قرار نیستش که بر پایه ترویج تصویر خشونتباری باشه که از بدنه به قولی انقلابی کم میکنه قشر خاکستری رو بیشتر به ترس و درون خودش فرونه. قرار هست در کنار دردها مدام درمانها بیان بشه، قرار هست امیدها ساخته بشه، قرار هست اهداف بیان بشه، قرار هست درد و درمان در کنار هم باشه و در نهایت اون نقطه سپید محوریت رو به دست بگیره، قرار هست که بیداری عمومی از این طریق شکل بگیره، قرار هست تریبونی باشه برای صدای داخل مردم، صدای مردمی که در ایران هستن و صداشون شنیده نمیشه، رنج اونها بیان بشه در جاهایی که باید بیان بشه. اما در این حال باید کمک‌های مالی محوریت اصلی قرار بگیره، باید صندوق‌های، دریچه‌های، مسیرهای، دالان‌های شکل بگیره که این کمک‌ها بتونه به دست گروه‌هایی که اعتصاب می‌کنن برسه، گروه‌هایی که در خیابان هستن، کسانی که کشته شدن، خانواده اینها، خانواده زندانیان، بتونن بهره‌مند بشن، دیگه دغدغه مالی نداشته باشن، هر کسی بتونه وارد این چرخه بشه و این بستر هم فراهم است و باید درش تلاش‌های فعالانه ای انجام بشه. کسانی که تریبون دارن، کسانی که موقعیت دارن، قاعدتاً تمام اینها میتونن هزاران دالان رو به وجود بیارن، هم دالانی که بتونه این کمک‌ها سرازیر بشه و هم دالانی که بتونه این کمک‌ها به دست مردم هم برسه. هر کس باید یه همچین رفتاری رو شروع کنه و در نهایت وقتی ما داریم در باب این مردم صحبت میکنیم، مردمی که خارج از کشور هستن، در نهایت همه اونها هم ایرانی هستن و حالا تعدادشون نزدیک به 8 میلیون هست، نزدیک به 10% از مردم ایران، بیشتر از 8 میلیون، نزدیک به 10% از مردم ایران که قدرت انقلاب رو دارن، یعنی همون نیرو خودش به تنهایی میتونه در ایران انقلاب بکنه. پس باید ما شاهد برگشت اونها به ایران باشیم. در نهایت باید ما مواجه بشیم با این صحنه. حالا کسایی که یک تریبونی دارن، یک چهره ای هستن، با برگشتشون به ایران چند نفر رو میتونن همراه خودشون بکنن، چند نفر از خارج از کشور رو میتونن همراه خودشون بکنن و در نهایت چند نفر داخل ایران حاضر هستن که به این حرکت بپیوندن و بیشتر و بیشتر به لایه‌های اعتراضی و حقیقی برای رسیدن به انقلاب اضافه بشن. پس در نهایت قرار هست که اون نیرویی که خارج از کشور هستن به بدنه این انقلاب تبدیل بشه و اون مرحله است که ما دیگه به اون پیروزی نهایی هم خواهیم رسید. پس ما باید حرکاتمون رو در همین راستا انجام بدیم، هم بخشایی که کارهایی که میتونن بکنن و هم کارهایی که نمیتونن بکنن رو مشخص بکنیم و حالا هر کسی که در خارج از کشور هست در همین زمینه‌ها فعالیت بکنه. در نهایت هم همه نگاه مشخصی داشته باشیم که باید در ایران کار نهایی انجام بشه و ما هم باید تبدیل به یکی از همون ارکان‌ها برای نیروی داخلی بشیم. باید خودمون رو یک مهره‌ای در نظر بگیریم که در نهایت قرار هست در همون زمین بازی بکنیم. شاید امروز میتونیم با آگاهی رسانی در خارج بیشتر و بیشتر این صدا رو برسونیم، بیشتر اون بیداری عمومی، اون هدف رو مشخص بکنیم. اما عیناً با همون تعریفی که داره داده میشه، یعنی درد و درمان در کنار هم، تا عمر هست در باب گفتن از سیاهی‌ها و ظلمت جمهوری اسلامی کمکی نخواهد کرد. یه مثالی هم یک بار دیگه درباره‌اش زدم، گفتم ما اگر در یک غار تاریکی گیر بکنیم، مدام تصویرگری این ظلمت و تاریکی ما رو به جایی نخواهد رسوند، اما اولین کورسوی امیدی که در برابر چشمهای ما شکل بگیره در اون غار ما رو به فعالیت و کنش وامی داره. پس قاعدتا ما باید این نقاط روشن رو مشخص بکنیم، هدف و آینده و امید رو تصویر بکنیم، ایمان جمعی رو بسازیم. وقتی از آگاهی رسانی صحبت میکنیم این بخش است، نه مدام همون ذکر مصیبت. و بعد این آگاهی سازی که قرار هست انجام بشه، این گفته‌ها نباید ما رو به اون وادی ببره که ما در دنیای توهمی که خودمون زندگی بکنیم. نباید لطمه بزنه به این حرکت مشخص با ترویج خشونت، با ترویج خشونت بدون هیچ برنامه. یعنی حتی اون کسایی که دایه دار این اتفاق هم هستند و دارن مدام بر تبل جنگ مسلحانه و انتقام و خشونت صحبت میکنن، حتی یک حرکت عملی در این راستا نمیکنن. و شما یک پایگاه و جایگاهی دارید، میتونید همچین رفتاری رو بکنید، میتونید همون کارهایی که دیگرانی که در جنگ‌های مسلحانه شرکت کردن رو انجام بدید. حالا شما یه موقعیتی دارید، میتونید یک پولی رو فراهم ببینید تا یک جماعتی آماده بشن، فعالیت بکنن، آموزش ببینن، ادواتی رو در اختیار داشته باشن تا این حرکت رو بکنن. اینکه مدام حرکت مسالمت آمیز مردمی رو مصادره به مطلوب برای خود بکنید، برای اینکه به نوعی مروج این خشونت و کینه و انتقام باشید، چیزی که قشر خاکستری و آهاد مردم رو به سکوت و سکون وامی داره. پس باید تمام این موضوعات رو مد نظر قرار داد تا در این وادی حرکت کرد. در باب این نیروی بالقوه‌ای که در خارج از کشور هم وجود داره میشه ساعت‌ها صحبت کرد، اما نکته نهایی و مهم و اصلی این هستش که در نهایت باید این قوه، این نیرو تبدیل به اون نیروی داخلی و نیروی تغییر دهنده بشه. در نهایت ما باید نگاه نهاییمون فقط به همین نکته باشه که در نهایت این نیروها هم قرار هست که نقش همون نیروی داخلی رو بازی بکنند و هر چقدر این حرکت هدفمندانه تر بشه در نهایت ما رو به پیروزی میرسونه. فما باید چشم آخرین و نهاییمون فقط به همین نکته باشه که حالا این جماعت باید برگرد. این شما یک تصور مشخصی رو داشته باشید به این تعدادی که اگر قرار باشه به ایران برگرد. من حتی در این راستا میخواستم در باب همین موضوع صحبت بکنم. شما تصور بکنید که حالا این نیروهایی که وجود دارن اگر همه و همه بخوان به ایران برگردن تا چند اندازه میتونن قدرتمند باشن. گفتم دربارش صحبت کردم، گفتم تمام تحقیقات داره یک عددی بین 3.5 تا 5% رو نشون میده. شما در نهایت میتونید 10% رو بگید. حالا شما مواجه با یک جمعیت 8 میلیون نفری هستید که تقریبا نزدیک به 10% مردم ایران رو انگار دارن تشکیل میدن. یعنی همین نیرو خودش به تنهایی میتونه انقلاب رو در ایران پیروز بکنه. پس این نیروی بالقوه باید در نهایت به فعل در بیاد و اون فعل هم در نهایت در داخل ایران شکل میگیره. حالا هر کس در هر پایگاهی که هست میتونه یه تعدادی رو با خودش همراه بکنه و در نهایت به ایران برسه. خواسته ای که مدام داره مطرح میشه از سوی این جماعتی که خارج از کشور باشن در راستای اینکه ما این خواسته رو از این حکومت داریم یا نداریم، در نهایت باید به این خواسته مشخص برگرده که حالا هواپیماهایی در اختیار اونها برای بازگشت به ایران باشه. همه اونها به نوعی ایرانی هستن و باید در اون خاک هم حضور داشته باشن و اگر قرار باشه ما به پیروزی برسیم با همین نیروهای در کنار هم قرار هست که به پیروزی برسیم. پس نهایت تمام این اتفاقات ما رو باید به همون مرحله برسونه که حالا این نیروی خارج از کشور به داخل ایران برسه. اما بیشتر از این اتفاق میتونن یک سری کارها رو رقم بزنن و بیشتر هم باید حواس و توجه روی این موضوع باشه که کارهایی که نباید انجام بشه. وقتی لطمه میزنه انتشار تصاویر خشونتبار، وقتی ما داریم این واقعیت رو به چشم میبینیم که بعد از انتشار این تصاویر از تعداد تظاهرات کم میشه، چرا که خیلی از اون بخش انقلابی هم دیگه حاضر نیستن این کار رو بکنن، وقتی شما مواجه میشید با اینکه اگر قرار باشه یک گفتمان پرکینه و انتقام میداندار بشه، حتی خیلی از نیروهای انقلابی هم که از همون ابتدای وجودیتشون در برابر اون حکومت ایستادگی کردن هم قرار هست از این بدن جدا بشن، قشر خاکستری بیشتر به لاک خودش فرو بره، شما به عنوان کسی که قرار هست آگاهی بدید و در یک ساحل امنی نشستید نباید این تصاویر رو تکرار بکنید که لطمه مستقیم میزنه. اگر هدف و ایده و آرمان شما توأمان با کینه و انتقام هست، در راستای خشونت هست، باید برای اون یک فعالیت عملی بکنید، نه اینکه این حرکت مدنی رو تبدیل و مبدل به یک حرکت خشونتبار بکنید. شما اگر به یک همچین طریقتی اعتقاد دارید باید برای ساختنش فعالیت بکنید. حالا باید نیروهایی رو تربیت بکنید، ادواتی رو بسازید که درباره‌اش هم به کرات صحبت کردیم. یعنی نمیشه دقیقاً در این وسط بازی کرد که هیچ معنایی رو دنبال نکرد و تمام اتفاقات افتاده رو مصادره به مطلوب کرد. هر روز خط و نشون کشید و هی مدام بیشتر باعث خاموشی شد. یک تصویری که مدام داره داده میشه در باب اینکه شما بخواید اینو بکشید اونو بخورید، در آینده ما باید به قتل و مرگ و کشتن این فرمانده و اون فرمانده برسیم، آرزویی که تصویر بشه در نهایت آرزوی کشتن و به قتل رسوندن و انتقام گرفتن از مثلا رهبر جمهوری اسلامی باشه، هیچ وقت قدرت بسیجگری نخواهد داشت. این انتقام و کینه نمیتونه راهبر بشه و حتی اگر در شرایطی هم در نهایت ما به اون انقلاب خشم هم برسیم، فردای مشخص و روشنی رو برای ما نخواهد ساخت. پس ما باید بدونیم که دقیقاً داریم چه رفتاری رو پیش میبریم و در نهایت هم گفتم که باید به اون نقطه‌ای برسیم که این نیروهای بالقوه در نهایت به ایران برگردن و در ایران بتونن فعالیت بکنن، که میشه در باب این خیلی صحبت کرد، برنامه داد، در باب اون کمک‌ها، در باب اطلاع رسانی هم بیشتر و بیشتر صحبت کردم و به نظرم نتیجه کلی و برآیند کلی رو به دست دادیم توی این قسمت مشخص. در این انتهای برنامه هم دوست دارم باهاتون در میون بذارم که اگر دوست دارید این صدا شنیده بشه، این راه تغییر شکل بگیره، این ایمان تازه به وجود بیاد، میتونید آثار من رو با دیگران به اشتراک بذارید. منظور از آثار هم خلاصه به این برنامه بنامه جان نمیشه. من پیشتر از اینکه بخوام برنامه بنامه جان رو ضبط و پخش بکنم، تمامی باورها، ایمان، عقاید خودم رو تحت عناوین کتاب‌های به رشته تحریر درآوردم. آثاری که تحت عناوین داستان‌ها، داستان‌های کوتاه، اشعار، آثار تحقیقی، مقالات نوشته شده و در وبسایت جهان آرمانی در اختیار شما دوستان هست. فرای وبسایت جهان آرمانی، سایت شخصی من، در صفحات رسمی من در شبکه‌های اجتماعی همین آثار در اختیار شماست. به صورت رایگان میتونید به اونها مراجعه بکنید، دریافت بکنید، مطالعه بکنید. فرای این کتاب ها که به صورت PDF وجود داره، آثار صوتی هم از من وجود داره، مثل اشعاری که صوتی شدن، کتاب هایی که صوتی شدن، برخی از این کتاب ها صوتی شدن. همین برنامه به نام جان که ویژه برنامه های مختلفی داشته، برنامه های عادی خودش رو داشته، که همه و همه در راستای همین باورها و ایمان و اعتقاد هست. میتونید به اینها مراجعه بکنید، دریافت بکنید، مطالعه بکنید، گوش بدید و در این حال اگر دوست داشتید این طریقت شک بگیره و به پیش بره، اون رو با دیگران به اشتراک بذارید. ممنون که همراه من بودید. من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان بود. در پناه آزادی.